ولعنة على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که برخی از فقها به دلیل رویه و عرف ائمه علیهم السلام که به اطلاق آیات تمسک کردند، قائل شدند که آیات قرآن اطلاق داره و می شود از اطلاق آیات برای موارد شک بهره برد. در واقع گفت آیات در مقام بیان بوده و چیزی نگفته، بنابراین هر جا شک کنیم و دلیل خاصی نداشته باشیم به اطلاق آیات میتونیم تمسک کنیم. همانطور که دوستان بارها گفتیم تو مناسبت ها، این نظر خب تأثیر شگرفی داره در اجتهاد. شما این نظر رو بذارید کنار اون نظر قبلی، ببینید چقدر یک فقیه از قرآن طبق این نظر استفاده میکنه، در حالی که طبق نظر شیخ انصاری و دیگران نمیتونه استفاده کنه. یعنی برای حضور قرآن در اجتهاد و استناد و اسناد تأثیر شگرفی داره، چون ما اکثر مسائل بالاخره به شک برخورد میکنیم، حالا یا باید با اصول عملیه حل کنیم یا با مطلقات کتاب. مواردی هم مثال زده شد، البته موارد منحصر به آنچه که ایشون فرموده بودن نیست، موارد بیشتر از این هاست که من باز یه نمونهشو تو پاورقی آوردم توضیح میدم. ولی ببینیم این فرمایش درسته یا ناقصه. اولین مورد چی بود دوستان؟ این دو سه روز فاصله نباید موجب بشه یادتون بره. اولش روایت صحیحه عمر ابن یزید بود، به همون ترتیب میام جلو. در صحیحه عمر ابن یزید آمده بود که از امام پرسید آقا ما شنیدیم ان الناس یقولون که سود بردن بر مستر حرامه و رباس. امام فرمودن که این حرف غلطه، چطور سود بردن بر مستر؟ اصلا مگر مردم غنیان او فقیران بدون ضرورت و انگیزه؟ ما برای اینکه حدیث درست بشه تعبیر کردیم به انگیزه. اصلا مگر مردم بدون انگیزه معامله میکنن؟ بله، مگه کسی دیوانه باشه یا غیر حکیمانه کار بکنه؟ و الا نوعا مردم با انگیزه معامله میکنن. حتی اونی هم که با اون مثالی که میزنیم سماورشو بغل کرده آورده تو بازار بفروشه که بره زنش از بیمارستان مرخص کنه، اونم انگیزه داره. اصلا من میخوام عرض کنم اونجا انگیزه است برای فروختن، بگید آقا بیشتره. حالا اگه روزای دیگه مثلا جنسشو نمیخریدن غمش نبود، امروز خدا خدا میکنه که یکی پیدا بشه بخره. آدم در حال استرار انگیزه بیشتر داره برای فروش. ولذا امام فرمودن کسی نیست که معامله کنه مگر از ضرورت. خب این آقام داره با ضرورت معامله میکنه، تازه اینجا انگیزش برای معامله بیشتره. بعدم فرمودن فربح ولا تربه، قد احل الله البیع و حرم الربا. بعدم امام ربا رو معنا کردن، این بود دیگه. اون وقت کسی که میخواست به این روایت استدلال کنه میگفت نگاه کن، امام به آیه قد احل الله البیع دارن چه حکم خردی رو در میارن. حکم خرد چیه؟ اینه که معامله با مستر درسته، مصداق ربا نیست، ربا اینو اینه. اینا دارن، یعنی امام دارن یاد میدن به عمر ابن یزید. جواب ببین، قرآن اینو داره میگه. خب اگر آیات قرآن در مقام تشریعه فقط میخواد اصل بی رو درست کنه و اصل ربا رو تحریم کنه، خب این استدلال درست نیست. دوستان، عرضی که ما داریم به این فرمایش از شیخ و استادمون اینه که، خوب دقت کنید عرض من چیه، اینه که اگر استدلال امام به آیه بود، بله، مثلا میشد این فرمایش رو تمام کرد. کجای حدیث داره که امام دارن به آیه استدلال میکنن؟ این حدیث دیگه، ما در خدمت حدیث هستیم. کجای حدیث داره؟ دوستان یه نکته کلی عرض میکنم، هیچ وقت استفاده از الفاظ یک آیه به معنای تمسک به اون آیه نیست. خیلی وقتا انسان مثلا به قصد تبرک، تیمن، هرچه، از الفاظ یک آیه استفاده میکنه. مثلا میخواد یه مطلبی بگه، حتی رساله میخواد بنویسه، رساله میخواد بنویسه عربی، میاد مثلا یه جاش که با آیات قرآن مطابقه، دیگه نمیاد از خودش مسئله درست کنه، چیکار میکنه؟ همون که آیه هست میاره. مثلا میخواد بگه مردم پاکیزه و حلاله، دیگه نمیاد از خودش در بیاره، یا ایها الناس ان طیبات حلال، میگه مثلا کلوا من الطیبات، یعنی از همون آیه استفاده میکنه. اما این معناش این نیست که بخواد به آیه استدلال کنه و مثلا به آیه رفع شک بکنه و بعد ما بگیم پس آیه در مقام بیان بوده. یه مقدار حرفو بیشتر توضیح میدم دوستان. ببینید، امام میدونید میخوان به عمر ابن یزید چی بفرماین؟ امام میخوان بفرماین که آقای عمر ابن یزید، بیعه با مستر، بیعه مثل سایرین، خصوصیتی نداره، سایرین هم استرار دارن، ایشون هم استرار داره. اصلا مگه کسی غیر مستر داریم؟ حال طبق حدیث این بود دیگه، دیگران انگیزه دارن، ایشون هم انگیزه داره. و بی نافذ احل الله البی، پس بنابراین بی مستر چی؟ نافذه. یک قیاس شکل اولی. تو این قیاس شکل اول امام دارن کبرا رو از قرآن، از تعبیر قرآن، چون اگر تمسک به آیه بود باز مثلا لعنه یه چیزی که خلاصه ما بفهمیم تمسکه. اگر در کلام یک کسی تعابیر قرآن رو شما پیدا کردید، این به معنای استدلال به قرآن نیست. استدلال آقا دال میخواد، دال سری یا دال ظاهر. تو این حدیث چه دالی ما داریم که امام دارن از آیه استفاده میکنن؟ حدیث این بود دیگه، نمیدونم پیشتون هست یا نه، صفحه 103، پاورقی 103، من میخونم ندارید، مال دو سه روز قبله. ان الناس یزعمون ان الربح علی المستر حرام، تا آخر امام فرمودن و هل رأیت، اینجا دوستان گوش کنید، داوری با شما، و هر رأیت احدن یشتری غنیان او فقیرن الا من ضروره، یا عمر قد احل الله البی و حرم الربا. بی حلال، ربا حرامه. البته این کبراستا، یعنی معامله با مستر بیه و بی حلاله، ربا نیست، چون ربا اونیست که مثلا به مثل درهم به درهم این باشه که بعدش دارن دیگه، و این هیچ نداره که امام بخوان. بله قبول داریم که امام از کلمات آیه استفاده کردن، و تکرار میکنم دوستان اگر تو درس امروز به همین نکته ما غفلت نکنیم، من مثلا درشتم زدم گفتم بزنن که از بین نره، اینه که استدلال به آیه غیر از استفاده از الفاظ آیه است. از این حدیث دوستان به نظر ما چیزی استفاده نمیشه. خب این یک مورد. دوم کجا بود؟ یادتون هست به همون ترتیب بحث ایشون، استدلال امام به آیه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. بله استدلال امام علیه السلام به این آیه برای اینکه طلاق عبد درست نیست نسبت به مولاش، اگه کنیز مولا رو داره طلاق بده طلاقش درست نیست، اینطور بود دیگه. امام به این استدلال کردن. مستدل میفرمود که با این که ببین آقا این آیه در مقام بیان خوردها نیست. آیه معلومه دیگه، شما قبل از این تو این کلاس بیاد تو این روزا این آیه رو میدادن چیکار میکردی؟ ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء و هو کلن علی مولا. اصلا آیه میدونی در مقام اینه که بگه بعضی ها خوب قدرت دارن، امکانات دارن، برخوردارن، بعضی ها دست و پا بسته هستن، مثل عبدی که هیچ کار نمیتونه بکنه، لا یقدر علی شیء. بعد امام آمدن از شکم این که اصلا ما تصور نمی کردیم مثلا در مقام این مطلب باشه، امام آمدن چی استفاده کردن؟ بطلان طلاقش رو، یعنی گفتن لا یقدر علی شیء شامل طلاق دادنم میشه. این مورد دوم بود که مورد تمسک شیخ و استاد ما بود. اینجا دوستان ما نمیتونیم اون جواب قبلی رو بدیم، جوابی که در مورد صحیحه عمر ابن یزید من عرض کردم اینجا به درد نمیخوره، چون اینجا رسما امام دارن به آیه تمسک میکنن. حدیث رو میخونم اگه پیش دارم نیست، تو همون صفحه 103 اینه دیگه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العبد هل یجوز طلاقه؟ بعد امام گفتن ان کانت عمتک یا عمتک نمیتواند، ان الله عز و جل یقول عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. اینجا دیگه آقا ما قبول داریم مولا درزش نمیره، یعنی اینجا رسما امام دارن چیکار میکنن؟ استدلال. اصلا انه انه یه تعلیله، میدونید که فرق نداره بگن انه یا بگن لعنه، هیچ فرق نمیکنه. ان الله عز و جل یقول، معلومه امام دارن استدلال میکنن. به هر عرفی هم بدید قبول داره که این آیه استدلاله، این غیر اون قبلیست که بگیم فقط استفاده از الفاظ آیه است. نه، امام رسما دارن از آیه به عنوان یک کبرا استفاده میکنن برای صغرا. منتها به نظر ما دوستان این مورد هم مورد قابل پذیرشی نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. اولا آیه اطلاق نداره، آیه عموم داره. نمیدونم تو این صحبت ما دقت کردید این چند روز، ما هی صحبت میکنیم مطلقات قرآن قابل تمسک یا نه، مطلقات قرآن، صحبت از عمومات نمی کنیم. و اینجا نکره در سیاق نفی لا یقدر علا شی، شی نکره در سیاق نفی، و نمیدونم چقدر حافظ دارید در کفایه خواندید که بسیاری از علما میگن نکره در سیاق نفی مفید عمومه. حالا اگر یک کسی چه امام معصوم علیه السلام چه غیر امام معصوم، اگر کسی آمد از علا شی استفاده عموم کرد، گفت حتی طلاق، یه مورد شی طلاق دیگه، لایقدر علا شی یه موردش هم اینه که لایقدر بر طلاق همسرش. خب اگر یک کسی از این عموم استفاده کرد، دلیل میشه که پس از مطلقات قرآن هم میشه استفاده کرد. استفاده از عموم قرآن اتفاقا خیلی طرفدار داره، همونایی که وقتی به مطلقات قرآن میرسه چی؟ دبه در میارن. البته این جواب اصلی ما نیستا، این جواب علل حسابه. دوستان جواب اصلی رو بگذارید انشاءالله در مرحله تحقیق، ما هنوز هرچی داریم، دیروز که داشتیم کلمات رو نقل میکنیم تا دیروز، امروز هم داریم همون کلمات رو بررسی میکنیم، هنوز مرحله تحقیق نرسیدیم که ببینیم چی باید عرض بکنیم. انشاءالله روزهای آینده که رسیدیم باز جواب اصلی. حالا این علل حساب این خودش یه حرفیه که آقا استفاده از عموم قرآن دلیلی بر استفاده از مطلقات نمیشه. اگر ما آمدیم از عموم علا شی استفاده کردیم، پس از اطلاق تجارت هم استفاده کنیم، از اطلاق احل الله البیع هم استفاده کنیم، این شاهد نمیشه. اینم دوستان راجع به این قسمت. مورد سوم و چهارم که دیروز خواندیم، اینا رو اشتباه نکنم، چی بود؟ مورد سه و چهار، بای استعانت، بای استعانت در وضو. بله ببخشید، باید الساق، من استعانت نوشتم، دارم هم اشتباه میگم، اصلاحش کنید. تمسک امام علیه السلام به بای الساق، البته امام ندارن بای الساق، امام دارن لمکان البا، مثلا ما با الساق درستش کردیم که توضیح هم دادیم. تمسک امام به با در آیه وضو، یه مورد بود دیگه. بعد یه مورد دیگه هم به مفهوم آیه مسافرت که دیدید امام گفتن ما عبینه ها، چقدر این آیه رو خدا روشن بیان کرده، گفته من شهد منکم الشهر فلیصم، من لم یکن، مفهومش اینه که ایشون میفرمود که چون اینجا استدلال شده به مفهوم و منطق، معلومه که آیات در مقام بیان هستن. اینو دوستان نگاه بکنید به تایپ، هیچی من جواب ندادم، فقط وعده دادم که انشاءالله در مرحله تحقیق اینو جواب خواهیم داد. ولی برای این که حالا زیاد منتظر نمانید، یک لحظه گوش کنید. اگر کسی گفت آیات قرآن در مقام اطلاق نیست، مثل شیخ انصاری، یعنی میخواد بگه دیگه از آیات هیچی نمیشه استفاده کرد؟ اتفاقا خود شیخ انصاری در رسائل در قطع و زن همین حدیث رو میاره در مقابل اخباری ها که میگن نباید از قرآن استفاده کنیم، ایشون میگه چجوری نباید استفاده کنیم، پس این حدیث رو چیکار میکنیم؟ که امام میگن به خاطر باب باید فهمید که بعض سر و بعض پا باید مس بشه. خلاصه این سخ یعنی استدلال به این حدیث و حتی اون حدیث بعدی، اگر کسی که میگفت آیات قرآن اطلاق ندارن، میگفت یعنی اصلا نمیشه از آیه استفاده کرد، این نقضا وارد بود، در حالی که اونا اینو نمیگن. منتها انشاءالله مرز بحثو بذارید دوستان، انشاءالله در مرحله تحقیق که عرض بکنم رو همه اینا پیاده میکنیم. آقا میدونیم ما میخوایم چه عرض کنیم، جمعش کنم بریم سراغ فرمایش مرحوم امام. ما میخوایم عرض کنیم که این موارد هیچ کدام اثبات این که آیات قرآن در مقام تشریع فقط نیست و می شود هر شکی را با آیات قرآن برطرف کرد، این استدلال ها تمام نیست. این هم مواردش بود که عرض کردیم، مورد به مورد بررسی کردیم. یه مورد دیگه هم هست، چون اون باز دوستان یه جواب دیگه ای میخواد، تو پاورقی من نوشتم، پاورقی همین صفحه 106. ببینید امام علیه السلام از همون آیه دیروزا من شهد منکم الشهر فلیصم، امام استفاده میکنن که ماه رمضان کسی حق مسافرت علکی نداره. امام میفرمایند که چون آیه میگه من شهد منکم الشهر فلیصم، شما حق ندارید اگر مسافر نیستید برید مسافرت، مگر حج باشه، مثلا باید حرکت کنه تا موقع حج به مکه برسه، یا عمره باشه، یا مثلا مسافرت برای مالی است که داره تلف میشه، حالا یه مقدار بار مثلا آورده بندر داره باران میخوره، ماه رمضان هم هست، نره میلیون ها تومن ضرر میکنه، یا مثلا تو بیابان داداشش گیر افتاده داره از بین میره، باید سریع حرکت کنه بره اون داداشو نجات بده، خب این بله، اما غیر این حق نداره مسافرت کنه. خب ببینید امام دارن از آیه استفاده میکنن، یک حکم فرعی کاملا خرد، کاملا ریز، که آیه که میگه هر که حاضر روزه بگیره ما میتوانیم مسافرت برویم یا نرویم، این یه سواله، امام میگن نرویم. البته علمای ما فتوا نمیدن به این حدیث ها، ولی همچون حدیثی داریم. عبارات نگاه کنید تو پاورقی صفحه 106، ان ابی عبدالله علیه السلام آقا امام صادق، اذا دخل شهر و رمضان، وقتی ماه مبارک رمضان داخل میشه، فلله فیه شرطون، برای خداست در این ماه بزرگ حقی، خدا یه حقی گذاشته، یک شرطی گذاشته با مردمش، این شرطون ای تکلیفون، حقون، حق الهی، تکلیف ما. قال الله تعالی، ببینید استدلاله، این که میگن قال الله یعنی میخوام استدلال کنم، قال الله تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصم، فلیس للرجل اذا دخل شهر رمضان، ما تو روایات داریم وقتی میخواد از رمضان تعبیر کنید تعبیر با احترام کنید، دیدم گاهی طلبا مثلا میگه رمضان کجا بودی، مثلا رمضان کجا بودی، یا مثلا روایت داریم نگید اینجوری، حالا بگید شهر و رمضان یا رمضان المبارک، این که امام هی تعبیر شهر و رمضان، مثل سوره بقره میگه نگید بقره، چند تا آیه از بقره رو خوندی، این تعبیر مؤدبانه نیست، سوره البقره، حالا اینجا هم هی تعبیر امام شهر و رمضان، فلیس للرجل اذا دخل شهر و رمضان ان یخرج، حق نداره از خانش بره، از محلش بره مسافرت، الا فی حج او عمره او مال یخاف و تلفه او اخن یخاف و هلاکه. یه مسائلی هست که اینجوری هست بره. خب این دوستان ببینید باز موردیست که میشه تمسک کرد. ما نوشیم جواب استدلال به این روایت مرسله را در مباحث و اصول دادیم. این آدرس به درد خود من میخوره که بعدن یه وقت غفلت کردم، عمدنم دوستان من نیاوردم جواب اونجا رو که یه مقدارم بالاخره خود دوستان فکر کنن. گرچه تو همین عبارت من یه جوابشو دادم. جوابش چیه؟ تو همین عبارت مرسل است دیگه، این با عنایت بوده. روایت وقتی مرسل شد دیگه صلاحیت استناد نداره دیگه، بگیم امام کار کردن. ولی غیر از این حالا ارسالش، اتفاقا روایت هم هست که مورد اعراض هم واقع شده، چون فقها فتوا به این روایت ندادن. فوقش میگن مسافرت مکروهه به قصد فرار از روزه، اونم تازه به قصد فرار از روزه. ولی به هر حال اینم باز جواب داره که من علاقه مندم خود دوستان رو جوابش فکر کنن. بگذاریم آقا، این یکی از سخنانی که با استدلال بود که رسیدگی کردیم. کلام دیگری که دوستان داشتیم و همراه با استدلال بود، فرمایش مرحوم امام بود. خب حرفایشون رو دیروز خواندیم، داشتید مطالعه کردید. دو تا نقد دوستان به نظر قاصر ما بر فرمایش ایشون وارده، دو تا ملاحظه، دو تا مناقشه. مناقشه اول اینه که کلام ایشون قبل از این که اثبات کند اطلاق لفظی را، داره اثبات میکنه اطلاق مقامی رو، و اونی که محل بحث ماست چند روزه و مورد نقض و ابرامه، اطلاق مقامی نیست، اطلاق لفظیه. متاسفانه دوستان هر وقت این دوتا واژه میاد ها، خاطر بعضی ها آزرده میشه، چون خیلی اینا شبیه همن با احکام متفاوتی که دارن. حتی تو همین درس امسال من یادم یه بار ناچار شدیم توضیح بدیم. ببینید دوستان، حالا اجمال میگم که حق اونایی که بودن ضایع نشه، اونایی که نبودن متوجه عرض ما بشن. ببینید دوستان، میدونید ما در اطلاق تو باب اصول دو دستگاه داریم، شبیه هم ولی کاملا با احکام مختلف. اطلاق لفظی، اطلاق چی؟ مقامی. اینا با هم فرق میکنه. من توی یه مثال قبلا هم گفتیم، حالا عرض میکنیم. مثلا ببینید یه دفعه امام به حماد میگن حماد میخوای برات یه نماز بخونم، ببینی نماز چیه. این روایت هم داریم. میگه بله. امام پا میشند، وضو میگیرند، دو رکعت نماز میخونند. فرض کنید تو این نماز، بعدم امام میگن نماز اینه، حالا یا پا میشن میخونن، یا مثلا میگن نماز حمده، سوره است، رکوع است، سجده است، تشهد، سلامه. بعد حماد شک میکنه قنوتم واجبه یا نه، شک میکنه قنوتم واجبه یا نه. خوب گوش کنید، میگه که امام در مقام بیان بود، بیان اجزا و شرایط. هفت تا هشت تا چیز رو فرمود ولی قنوت رو نگفت، هیچی نگفت راجع به قنوت، هیچی نگفت. امام در مقام بیان ولی چیزی نگفت، پس معلومه قنوت لازم نیست. وگرنه قنوت لازم بود امام نمیگفت، کوتاهی کرده بود امامی که در مقام بیان بود. این دوستان چه اطلاقیه؟ بله، این اطلاق مقامیه. میدونی چرا بهش میگم مقامی؟ یه همین که میگیم در مقام بیان اجزا بود و چیزی نگفت، یعنی حمد و گفت، سوره رو فرمود، رکوع رو فرمود، سجده رو فرمود، تشهد سلام، قنوت نفرمود. یا مثلا یه کسی گفت آقا میخوای نماز واجبه برات بگم، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. بعد ما شک میکنیم یه صلات و تراویح هم مثلا واجبه یا نه، میگیم امام نفرمود هیچ، پنج تا گفت، شش تا نگفت، در مقام بیانم بود، میخواست نمازه واجبه بشماره، نشمرد. این میشه اطلاق مقام. اگر دقت کنید ما در اطلاق مقامی به این که فلان لفظ رو گفت مقیدش نکرد تمسک نمی کنیم، میگیم اصلا راجع به قنوت امام چیزی نگفت، ولی اگر تو همین مورد امام قنوت هم فرمود آقا میخوای نماز بگم کیا هست، هم سوره، قنوت، رکوع، سجود، بعد من شک کنم قنوت مشروطه که فارسی باشد یا عربی، خوب دقت کن، بگم امام فرمود قنوت ولی مقیدش نکرد به عربی، قنوت هم یه ماهیتیه که میتواند عربی باشد، میتواند فارسی باشه، قرینه ای نیاورد به عربی بودن، پس این لفظ مطلق گفت و گذشت. این چه اطلاقیه؟ اطلاق لفظیه. بدون چرا میگن لفظی؟ چون داریم دست میذاریم روی لفظ خاص قنوت و میگیم این لفظ قرینه‌ای براش نیامده. پس هر جا، اگه اینو بگیم به نظر شما خوبه، هر جا لفظی باشد ولی رها باشد، یعنی منشأ اطلاق رها بودن لفظ باشه، میگیم اطلاق لفظی. هر جا منشأ اطلاق نگفتن باشد، نگفتن رها، اصلا نگفته امام قنوت رو، این میشه چی؟ اطلاق مقامی. حالا بیاید اینجا دوستان، مرحوم امام در صحبت دیروز ایشون فرمود که وقتی یه معامله‌ای با یه شرایط خاصی هست، خب با یه شرایط خاصی، با یه اجزای خاصی هست، احل الله البیع، آمده ناظر به همون معامله، ناظر به اون معامله، اگر قانونگذار مخالف بود، مثلا یه شرط اضافه ای داشت مثل صیغه خواندن، میگفت. اتفاقا اگر مثلا صیغه نخواندن خیلی قوی است، باید راده هم قوی باشه، باید یه چیزی بیاره که جلوه این مثلا روش ناپسند مردم رو بگیره. فرض کنید 7-8 مرتبه که مردم معاتاتی معامله نکنید، دعوا درست میشه ها، کی و چی؟ و شاره هیچی نگفته. از این که یه سیره‌ای در عقلا هست، احل الله به هم داره اون سیره رو امضا میکند، اون سیره رو داره امضا میکند و هیچی نگفته، پس بنابراین مطلقا داره امضا میکنه، اینا اطلاق مقامیست یا لفظی؟ ببینید، بگیم در این مقام بود و هیچی نگفت، هیچ راده ای نیاورد، میشه مقام. البته یه چیز هست، داریم تو صحبتامون موج درست میکنیم، یه توضیحی ما گذاشتیم رو عبارت امام، حتما اینا رو خوندید دیگه، کار دیشب بوده. یه توضیحی ما گذاشتیم رو کلام امام که با توجه به اون توضیح من معتقدم میشه از فرمایش امام دفاع کرد. یعنی گفت ایشون اطلاقی که میگه اطلاق لفظیه. و اینم بگم دوستان، غفلت کردم، ما که صحبت میکنیم میگیم اطلاق داره یا نه، یه عده گفتن اطلاق داره یه عده گفتن نداره، کدام اطلاقو میگیم؟ اطلاق لفظی، اصلا اطلاق مقامی محور بحث ما نیست، اون جداگانه. ولی ما خودمونم که اطلاق آیاتو بعدن خواهیم گفت قبول نداریم، اطلاق مقامی رو ما، تا اطلاق مقامی تمسک به آیه دیگه نیست، تمسک به نگفتنه که آقا اینقدر قانونگذار گفته بقیه رو نگفته. حالا اینو بعد انشاءالله عرض میکنم، اینا رو حالا بذارید باشه. خیلی وسطیم آقای. این مطلب اینه که ببینید، فرمایش امام رو به همون توضیح که ما دادیم، یعنی من معتقدم اگر اون توضیح روش باشه اطلاق لفظی میشه. به این شکل ببینید، معاملهی در عقلا آمده و قانونگذار با یک احل الله البی ها، با یک احل الله البی، همه با همین کلمه البی با همه خصوصیات اونو امضا کرده. دوستان احل الله البی معناش بی حلال است نیست. امام میدونی چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید که معنای احل الله البی یعنی مردم بی با همه خصوصیات و عقلائیش بگید آقا حلاله. یا مثلا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی مردم معاکله به باطل حرامه مگر تجارت عقلائی که با تمام خصوصیات عقلائیش من دارم امضا میکنم. خب علمای معاصر اگر یه قانونگذار بگه با تمام خصوصیات من امضا کردم، بعد ما یه جا شک کنیم فلان چیز معتبره یا نه، در عقلا هم معتبر نیست، میتونیم به آیه تمسک کنیم یا نمیتونیم؟ بله؟ از شما سوال میکنم، یه قانونگذار اینطوری بگه، بگه بی را یعنی بی عقلایی با همه خصوصیاتش من امضا کردم، بعد ما میایم تو فقه مثلا شک میکنیم صیغه لازمه یا نه، تو عقلام لازم نیست، میتونیم به این آیه تمسک کنیم یا نه؟ بله. میدونید دوستان جان حرف امام چیه؟ نه اگه بخیم اون گلوشو پیدا کنیم، گلوگاهشو، اینه که ایشون میگه احل الله البی یعنی بی با همه خصوصیات. من این با همه خصوصیات رو درش گفتم تایپ کنه، برای همین تجارت انتراز یعنی تجارت با همه خصوصیات. خب اینطور باشه دیگه اطلاق داره آیه دیگه، میشه تمسک کرد. چی؟ ارشاد به عقلا میشه، اما این ارشادیه که مولویه. اینو قبلا هم گفتیم یه مناسبتی شد، ارشادی غلطه که عوامه رو تقسیم میکنن به ارشادی و چی؟ مولوی. شما اینجور تو ذهنتونه دیگه، اصلا اینجور اومدید بالا، اینجور خوندید، اساتید هم اینجور گفتن، از اصول فقه هم که شروع کردید اینجوری، عوامه یا ارشادی یا مولوی. تو رسائل هم همین خط دنبال میشه، تو کفای دنبال میشه، منتها فرق داره، اون رسائل کفایی حسابش با اصول فقه فرق میکنه، ولی این تقسیم درست نیست. عوامر تقسیم، عوامر عوامل مولوی است، منتها تقسیم میشه مولوی به ارشادی و بله اینا ارشاد به حکم عقلاست، اما مولا هم داره چیکار میکنه اینجا؟ مولویت میکنه، ولی ازای اینجور عوامل اطلاقاتش سنده. خواستید بحث ما رو در فقه و عقل ببینید، من اینا رو مفصل اونجا توضیح دادم. انشاءالله ادامه مطلب هست فردا. و صلی الله علی محمد و آله.